مایشا هست، هر اراده‌ای که بکنه میتونه در واقع در منطقه پیاده بکنه، ولی چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
آقای احمدی، امروز فرمایشات مقام معظم رهبری، امروز اشاره کردن مقام معظم رهبری به این که امروز کار اساسی، کار مهم برای دستگاه‌های تبلیغاتی ما هست. عیناً فرمایش ایشون این بوده برای دستگاه‌های فرهنگی ما، تبلیغات ما، وزارت ارشاد ما، صدا و سیمای ما، فعالان فضای مجازی، کار اساسی این است که پرده توهم اقتدار دشمن را پاره کنند و بشکنند، نگذارند تبلیغات دشمن بر روی افکار عمومی اثر کند. این کاری است که آن روز قیام، یعنی در سال 1356، 19 دی 1356، قومی ها انجام دادن. این فرمایشات مقام معظم رهبری بوده. به نظر شما بازتاب نقش رسانه‌ای در این تحولات که شما هم قدری به اون اشاره کردید چی هست؟
ببینید جناب آقای شاسوانی، امروز خدمتتون از جنگ های نسل چهارمی در جریان هست که عمدتا جنگ های هیبریدی و ترکیبیه بر پایه قدرت نرم. عنایت فرمودین اینجا قدرت نرم در واقع اصطلاحی الان در جریان است تحت عنوان Cultural Centric Warfare، جنگ های کانون فرهنگی. یعنی آتش تهیه جنگ نظامی رو اول با عملیات فرهنگی، عملیات رسانه، عملیات تبلیغی، عملیات روانی، با کاربرد قدرت نرم که عمدتا دست رسانه ها و مراکز فرهنگی هست. آقای ایمانوئل کاستلز یه کتاب 4 جلدی داره تحت عنوان عصر اطلاعات، اونجا میگه که نظام سرمایه‌داری بین المللی تصمیم گرفته با تکیه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات کل بشریت رو یک جا به بردگی بکشه، به نحوی که از برده بودن خودشون هم لذت ببرن. اون حدود 25 سال، شاید 25 سال بیشتر پیش از این کتاب رو نوشته، هشدار میده که سرمایه‌دارها میخوان همچین کاری انجام بدن. تنها نیرویی که میتوانه در مقابل اینها بیسته فعالان فرهنگی و فعالان رسانه‌ای هستن. نه. که اگر مردم رو هوشیار نکنن، مردم رو آگاه نکنن و این خواب آشفته نظام سرمایه‌داری رو به هم نزنن، مجموعه 7-8 میلیارد جمعیت روی کره زمین یک جا به بردگی نظام سرمایه‌داری خواهد رفت. اینی که الان مقام معظم رهبری به درستی تأکید میکنن که الان ما قبل از این که عملیات وعده صادق 3 رو مطالبه کنیم اجراش رو و یا اینکه اجرا بکنیم، باید با عملیات های وعده صادق غیر نظامی که عمدتا فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی هستن، هم افکار عمومی داخل خودمون رو، هم افکار عمومی منطقه‌ای رو و هم افکار عمومی بین المللی رو برای زدن ضربه نهایی و کاری نظامی و موشکی به اسرائیل آماده بکنیم، تا اینکه در داخل خدای نکرده یک عده فکر نکنن که اگر امریکا تصمیم گرفته ایران رو تجزیه بکنه، منطقه رو تجزیه بکنه، نقشه سیاسی منطقه رو از نو طراحی بکنه، حتما قادر خواهد بود. پس ما باید از حالا دستامون رو ببریم بالا و از خدمتتون عرض شود که از طرز تپ کردن بیافتیم توی خدمت از چاله به چاه بیافتیم. این نکته بسیار بسیار کلیدی است که رسانه ها الان میتونن در واقع پیشتاز و مقدمت الجیش این نبرد سرنوشت و این نبرد تاریخی باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای احمدی، تحلیلگر مسائل راهبردی، که در برنامه رویداد همراه ما بودید. با شما خداحافظی.
من سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار بنده حقیق قرار دادید.
خواهش میکنم. خدا
وقتتون بخیر باشه.
اما سوال پیامکی امروز، به نظر شما تفکیک وزارت راه و شهرسازی که در دستور کار مجلس قرار گرفته است میتواند مشکلات بخش مسکن و حمل و نقل را حل کند؟ گزینه 1 بلی، گزینه 2 خیر. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 30,000-10,35 ارسال بفرمایید. اما پرونده بعدی امروز راجع به موافقت با یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی هست. درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای عبدالجلیل ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای ایری سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت عرض سالی، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون هستم برادر عزیز. من عبدالجلال ایری هستم.
عبدالجلال ایری، من از شما عذرخواهی میکنم، اصلاح میکنم. آقای ایری، بحث طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی چند وقتی هست که مطرح هست. الان مجلس شورای اسلامی با این تقاضا، با یک فوریت بررسی طرح یک تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کرده. میخواستم از شما بپرسم که موضع دولت در این باره چی هست؟
موضع دولت رو که از خود دولت باید بپرسید. ما از رأس مجلس خدمت عرض سالی هستیم. موضع دولت رو باید از سخنگوی دولت و مجموعه دولتی که اونجا هستن منتظر. ما در ارتباط با بحث این که مجلس چرا در این شرایط ورود کرده و الزامات این کار چی هست خدمتتون میتونم توضیح بدم.
بالاخره واکنشی که در قبال این اقدامی که مجلس انجام داده، واکنشی که دولت نسبت به این موضوع داشته چی هست و آیا به نظر شما این طرح تفکیک مغایر قوانین برنامه هفتم پیشرفت هست یا نیست؟
ببینید، در صورتی میتونه مغایر قانونی داشته باشه یا مغایرت قانونی داشته باشه که مجلس تفسیر بکند که این بار در واقع مالی داشته باشه، ولی علت این که الان در این مقطع حالا کمیسیون عمران پیشنهادی داد و در صحن علنی این موضوع تصویب شد این استش که این موضوع از نظر ما بار مالی ندارد. چرا؟ چون وزارت خونه راه و شهرسازی در سطح استان ها الان تفکیک شده است. الان راهداری ما عملا داره کار خودش رو انجام میده در سطح استان ها و شهرسازی و راه و موضوعات مسکن و شهرسازی هم وزارت در واقع کار خودش رو داره در صورت جداگانه، ساختمان جدا، نیروی انسانی جدا و کل تشکیلات جدایی دارن و در عملا در واقع به صورت تفکیک شده در کلیه استان ها، نه اینکه بگیم ما فقط یک استان رو، نه، کلیه استان ها دارن کار خودشون رو به صورت مجزا انجام میدن و از نظر ما هم این موضوع بار مالی نداره به اون شکلی که در واقع الان مطرح داره میشه. بار مالیش فقط اومدن یک وزیر جدیدی هستش که در واقع در کنار وزیر راه و شهرسازی میتونه و در واقع موضوعات شهرسازی و مسکن رو با توجه به این که یک سری موضوعات و مسائلی که ما داریم با توجه به مسائل و مشکلاتی که در زمینه حمل و نقل و ترافیک داریم و مسائل و مشکلات عدیده‌ای که در هر دو زمینه داریم، مجزا راهکار بدن، بررسی بکنن و مشکلاتی که در این زمینه مثلا در زمینه مسکن از سال 3000 داشت، ما متقاضیمون سال 1400 وقتی اومدن ثبت نام کردن حدود 7 میلیون نفر متقاضی داشتیم. خب عادتا الان رسیده این 7 میلیون به حدود 9 میلیون یا 10 میلیون عدد رسیده. خب این متقاضیان مسکن ما در اون مقطع زمانی تا الان تونستیم 400 هزار واحد مسکونی رو در واقع احداث بکنیم. یا موضوع راه ها، خب استهزار دارید تمرکز هر یک از موضوعات حمل و نقلی مثلا شما در ارتباط با زمینه در زمینه بنادر، در زمینه راه آهن، در زمینه هواپیمایی، حمل و نقل جاده‌ای، همه اینها مسائل و مشکلاتی رو دارن که تمرکز تمام مسائل و مشکلات عمرانی کشور در وزارت راه و شهرسازی در قالب بیش از 20 و چند معاونتی که برای هر یک از اینا تعریف شده گاهن در کشورهای مختلف، هر یک از اینا یک وزارت خونه برای مثلا راه آهن مثلا در یک کشوری خودش یک وزیر داره برای خودش.
بسیار.
و فلسفه این کار رو اگر بخواید بپرسید چرا به این شکل شده، شما در دولت‌های قبل استثار دارید وزارتخونه های مختلف مثلا وزارت راه با شهرسازی ادغام شد، ده. وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی ادغام شد، وزارتخونه های دیگه این چیزی هست. فلسفه این کار این بود که این وزارتخونه هایی که ادغام شدن از طریق معاونینی که مختص معاونت مثلا زیر ساخت باشه با رئیس جمهور در ارتباط باشن و کارهای اینا رو متاسفانه چون این معاونت ها شکل نگرفته تجمیع این وزارت خونه هم ابتر مونده. یعنی عملا ما در زمینه پاسخگویی به مردم به دلیل عدم شکل گیری اون ساختار میانی در دولت که با رئیس جمهور و وزرا ارتباط داشته باشن، معاونت های رئیس جمهور
خیلی ممنونم آقای ایلی
مدیریت بکنن. ارادت موفق باشید. خدا شما
بسیار خوب. خیلی ممنونم آقای ایلی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که در برنامه رویداد همراه ما بودید. با شما خدا حافظ. اما پرونده بعدی امروز بخش ویژه، نگاهی ویژه خواهیم داشت به اقتصاد دیجیتال. جناب آقای محمد مهدی احمدی، معاون محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ما هستند تا بیشتر راجع به این موضوع گفتگو کنیم. آقای احمدی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام، وقت شما بخیر آقای شاهزبانی عزیز و همینجور عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز شما. البته من محمد احمدی هستم.
محمد احمدی، من اصلاح میکنم و از شما عذرخواهی میکنم. زنده باشی. جناب احمدی، بخوایم نقش پایگاه داده های مکانی در اقتصاد دیجیتال چی هست و در حال حاضر چه خدماتی مبتنی بر مکان در کشور ارائه میشه، و راجع به این موضوع هم میخواستم از شما بپرسم که تأثیر اونها بر بهره‌وری و کاهش هزینه ها چگونه هست اقتصاد دیجیتال؟
خیلی ممنونم، خیلی به نکته جالبی اشاره کردید. در واقع اگه پایه های در واقع دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال رو مبتنی بر دیتا و داده بدونید، مشخصا این محور اصلیش دو تا پایگاه داده اصلی است در کشور. یکیش در واقع شناسایی افراد، یکیش شناسایی مکان فعالیتی که در اون در واقع افراد حضور دارند، که مشخصا سازمان ثبت احوال کد ملی رو تولید میکنه و شرکت ملی پست کد پستی رو برای شناسایی املاک و آدرس های استانداردی که وصل هستن به این اماکن، در کنار طرح جینف که اصالتا به ایجاد نقشه و معرفی اماکن روی نقشه ها تمرکز داره و دنبال این هست که بتونه عملا لایه های اطلاعات رو برای اینکه خدمات بتونن متأثر از این لایه های اطلاعاتی شکل بگیرن و بین این فعالین، بازیگرانی که توی حوزه اقتصادی کشور دارند کار میکنن، در لایه دیجیتال خدمت رسانی شکل بگیره، متأثر از این دو تا پایگاه داده اصلی است. البته پایگاه های داده دیگه هم شکل میگیره و مشخصا خدمات مکان محور متأثر از اینها اتفاق میفته. اشاره کردید به این که تا حالا چه اتفاقاتی افتاده. خدا رو شکر اون چیزی که طی سالیان طولانی در کشور شکل گرفته، زحمات همکاران ما در مجموعه شرکت ملی پست و حمایت همه دستگاه‌های مرتبط، الحمدلله امروز همه اماکن در کشور چه در نقاط شهری چه در نقاط روستایی دارای کد پستی هستند. در خصوص شرح نشانی استاندارد محدودیت‌هایی بعضاً وجود داره، بخشی از معابر کشور و پلاک‌های در واقع شماره منازل دلیل محدودیت‌هایی که حالا شهرداری و دستگاه‌های دیگه داشتند اتفاق نیفتاده. البته یک موجود زنده است شهر و مشخصاً پشت سر هم دیگه داره در واقع توسعه پیدا می‌کنه، خونه‌های جدید، خیابون‌های جدید، ولی ما تو این حوزه حتماً نیازمند این هستیم که با نامگذاری معابر عملاً نشانی استاندارد رو بیاریم، با کدهای پستی که اختصاص داده شده به اماکن مرتبط کنیم. و در لایه سوم که طرح جینف، طرح ملی جینف هست، ما الحمدلله تقریبا همه نقاط شهری کشور رو مبتنی بر نقشه های GIS اومدیم کد پستی رو روش بر اساس پارسل بندی مستقر کردیم. در حوزه روستایی هم اقدامات خوبی رو شروع کردیم و امیدواریم که در افق 1405 که موضوع سرشماری ثبتی مبنا در کشور دقیقاً بر پایه این پایگاه‌های اطلاعات شکل خواهد گرفت، بتونیم به یه درصد قابل قبولی از پوشش این دو تا پایگاه برسیم.
آقای احمدی خیلی کوتاه هم بفرمایید که همکاری های وزارت ارتباطات با بخش خصوصی و دانشگاه ها چطوری بوده و الان چجوری باید باشه که این خیلی سریعتر اتفاق بیفته؟
ما معتقدیم توسعه در لایه خدمت متناسب با گروه بندی نیازها در جامعه شکل میگیره. برای همین موضوع خدمات ارتباطی پست که با آحاد جامعه ارتباط داره دایره بسیار زیادی از جامعه هدف داره و نیازمندی های اونها، و هیچ وقت امکان نداره که یک دستگاه دولتی یا چند تا دستگاه دولتی بتونند این خیلی عظیمی از نیازها رو در خصوص مردم شناسایی کنند، رصد کنند، تحلیل کنند، تبدیل به سرویس کنند و بعد پاسخگو باشند. و همین دلیل اساساً امکان نداره با مشارکت، بدون مشارکت خود مردم و شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های خلاق و نوآور، ما بتونیم به توسعه خدمات مخصوصاً در لایه اقتصاد دیجیتال برسیم. ما الان که در خدمت شما هستیم، مرکز نوآوری شرکت ملی پست تعداد قابل توجهی بیش از 140 شرکت دانش بنیان خلاق و نوآور رو زیر مجموعه خودش داره و تو در واقع لایه‌های مختلف حتی به محصول اجرایی رسیدیم. بخش عمده از خدمات ما این حوزه رو در واقع داریم از طریق شرکت‌های بخش خصوصی تأمین می‌کنیم و سیاست کشور در دولت 14 سیاست وزارت ارتباطات به صورت ویژه تمرکز به توسعه استفاده از توان بخش خصوصی برای حملای فرایند حملای سرویس.
بله آقای احمدی، حالا شما اشاره کردید به این موضوع که حتما بخش خصوصی مشارکت داده میشه. حالا با توجه به اینکه شما درگیر این موضوع هستید و خیلی راجع به اقتصاد دیجیتال صحبت‌هایی مطرح میشه، بخش خصوصی تا چه اندازه همراه شما بوده و استقبال کرده؟
بسیار زیاد و خوب، اما ویژگی‌هایی وجود داره. در واقع خود بخش خصوصی هم تقسیم بندی‌هایی دارن در خصوص شرکت‌هایی که تازه به عنوان نوپا، شرکت‌های استارتاپ بیان، یا شرکت‌هایی که در واقع سابقه و توانمندی و ظرفیت‌های متفاوتی دارن. طبیعتاً دولت این وظیفه رو روی خود دوش خودش می‌بینه که برای گروه‌های مختلف حمایت‌های لازم رو شکل بده. چیزی که ما می‌بینیم یه سری ویژگی‌ها از جمله چابکی، از جمله خلاقیت، از جمله در واقع راه حل‌های کوتاه و بهره‌ور که معمولاً تو ساختارهای دولتی به خاطر ویژگی‌هایی که وجود داره شاید اینها رو نداشته باشه. در کنارش یه سری پختگی‌ها و تجربه‌های اجرایی و وجود یه سری توانمندی‌ها، زیرساختی‌هایی که به صورت در واقع در طول سنوات شکل گرفتن، اینها در حمایت از بخش خصوصی برای اینکه تجربه بهتری داشته باشند، خدایی نکرده در واقع در اجرا مسیر خطایی نرن که با شکست مواجه بشن، این همفکری مشترک رو باید شکل بده. اینکه تصور بکنیم که فضای بسیار بسیار اجرایی، هر کسی که میخواد این کاری شروع بکنه حتما به موفقیت برسه، خب حتما نیست اینجوری. واقعیت این است در کار اجرا مسائل و متغیرهای متعددی وجود داره. مهمترین اتفاقی که افق رو به رو و آنده رو با در واقع روشن نشون میده و با موفقیت انشاءالله رو به رو خواهد کرد، این که ما سیاست همراهی و همکاری و مشارکت گرفتن بخش خصوصی رو به عنوان اولویت و راهبرد داشته باشیم. خودمون خدایی نکرده در بخش دولتی مانع تراشی برای همکاری با بخش خصوصی نکنیم، سخت نکنیم کاراشون. این چیزی که امیدواری آینده رو نشون میده اینه که ما در دولت 14 به عنوان یک راهبرد کلان در سیاست‌های وزارت ارتباطات مشخصاً اینها ترسیم شدن و ما حتما تلاشمون رو برای توسعه همکاری مشترک میکنیم و مطمئن هستیم که ثمره اصلیشو مردم عزیز خواهند
دید. انشاءالله همینطور خواهد بود. خیلی ممنونم آقای احمدی، معاون محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، که در برنامه رویداد همراه ما بودید. با شما
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنونده عزیزی با شماره 0935-03-35 گزینه 2 یعنی خیر را انتخاب کردن. شنونده دیگری با شماره 0916-42-12 گزینه 2 یعنی خیر را انتخاب کردن. شنونده دیگری با شماره 0938-48-21 گزینه 1 یعنی بله را انتخاب کرد. اما پرونده بعدی امروز شکست سیاست کشف حجاب رضاخانی است. درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای سید امیر مکی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای مکی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشی. آقای مکی، ما در روزهای گذشته راجع به کشف حجاب و سیاست کشف حجاب رضاخانی با همکاران شما و تاریخ پژوهشگران تاریخ معاصر گفتگوهای مفصلی رو داشتیم. امروز میخواستم سوال رو و گفتگومون رو با این سوال شروع کنم که اساساً چرا سیاست کشف حجاب رضاخانی شکست خورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمتتون سلام عرض میکنم، شنوندگان محترم. اینکه ما یه مقداری نیاز به واکاوی شکست سیاست کشف حجاب رضاخانی داریم. اینکه به چه صورت شکل گرفت، از کجا شروع شد و نهایتش با نگاه مردم به کجا رسید. کشف حجاب رضاخانی عملاً یک پیشینه‌ای داشت مبنی بر تغییر و تحول به قول خودشون سیاست‌های سنتی به بحث مدرنیته، که عملاً در سال 1307 یک شکل خاصی رو به خودش گرفت و قانونی رو مصوب مجلس شورای ملی وقت کردن مبنی بر این که اتحاد شکل لباس ایرانی‌ها و عملاً آمدند و متحد و شکل شدن لباس ایران رو به ایرانی ها تحمیل کردند و اقوام ما، ملل مختلف ما در داخل ایران متاسفانه ضربه شدیدی رو متحمل شدند. اینکه اتحاد لباس باید صورت می گرفت، تغییرات کلاه مردان و تبدیل کلاه پهلوی به کلاه شاپور یا به نوعی کلاه اروپایی، که در این سیر و تکامل اون جریان ماسونی و اون جریان، اسمش رو اگر بخوایم دقیق تر بگیم، جریان صهیونیستی، اون جریانی که رضا شاه رو به منصب قدرت رسوند و آوردند، او را امروز در صدد این بودند که بیایند و سنت شکنی ها رو در ایران انجام بدن و تبدیل فرهنگ ایرانی به فرهنگ غربی. من نمیدونم چقدر زمان دارم که میتونم یه کوتاه هم از یکی از قول معروف رجال آن زمان خدمتتون عرض کنم، که آقای تغییرزاده، که تقریبا میتونیم بگیم بعد از مشروطه که نگاه منورالفکری و اون نگاه روشنفکری آمد و به خودش مینازید در آن زمان، ایشون یکی از نمایندگان اون گروه بود که به عین و به ظاهر و به صورت علنی عنوان کرد ایران باید ظاهرن و باطنن، جسمن و روحن فرنگی معاب شود و بس. و جمله معروفی از تغییرزاده ما داریم که میگه از فرق سر تا نوک پا باید فرنگی شویم. ما این رو تعمیم میدیم به خود تفکر رضاخانی و رضاشاهی که ابتدا آمدند متحد و شکل کردن لباس ها رو تحمیل کردند، بعد آمدند موارد مربوط به تظاهرات مردمی و اعتراضات روحانیون و علمایی که شده بود رو در واقعه گوهرشاد به ظهور رسوندن و بعد از واقعه گوهرشاد عملا اعلام کشف حجاب و اون سیاست شکست خورده خودشون رو که در قرن قبل هم این اتفاق افتاده بود و ما اگر یک سده به عقب هم برگردیم در دوره قاجار هم متاسفانه این جریان بابیت آمد و این رو مطرح کرد که در نگاه جریان ماسونی صهیونیستی.
آقای مکی، شما اشاره کردید به عوامل شکست این سیاست کشف حجاب رضاخانی، اما میخواستم این سوال رو از شما بپرسم که بالاخره تأثیرات این رفتار فراماسونی در تاریخ معاصر ایران چه بوده، با اینکه این شکست خورد اما یه تأثیرات و پیامدهایی رو به همراه داشت.
پیامدهاش رو من فکر میکنم با یکی از جملات نویسنده ها و به قول معروف روشنفکرهای به ظاهر روشنفکر در غرب که آقای هولباک خودش یکی از اسلام ستیزای فرانسویه، تأثیرش به این صورت بوده. در زمان رضا شاه بحث کشف حجاب رو با زور و اسلحه آوردند به میدان و مردم تقابل مستقیم کردند، علما تقابل کردند، مردم خانه نشین شدند، زنان ما خانه نشین شدند، ولی جریان و اثرگذاری اون فرایند شکست خورده متاسفانه با جریان رسانه‌ای امروز هم همسو شده. من این پارگراف رو عملا از نویسنده اسلام ستیز فرانسوی میخونم که عنوان میکنه جنگ بر ضد اسلام و تفکر اسلام با کشتن مسلمانان فایده ای ندارد، فقط با فاسد کردن آنها و از طریق رسانه میتوانیم به این پیروزی دست پیدا کنیم. باید به جای بمب دامنهای کوتاه و تعدادی گوشواره فرو بریزیم تا بتوانیم این اتفاقات و به اون نگاه خودمون برسیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سید امیر مکی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر که در برنامه رویداد همراه ما بودید.
ارادت
با شما، خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خداحافظ.
این ترتیب به پایان برنامه امروز رویداد رسیدیم. تا شنبه و رویدادی دیگر، خدا نگهدار.